بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سنای آمریکا خواهان ادامه سختگیری ها بر ایران است. سازمان بهداشت جهانی میگوید شمار مبتلایان به ویروس آنفلانزای خوکی به بیش از 2000 نفر رسیده است. و در یک انفجار انتحاری در افغانستان دست کم 11 تن کشته شدند. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. در این آخرین روز هفته، پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با هفتمین روز از ماه می سال 2009 میلادی. جان خاکسر هستم، نیم ساعت با شما با خبر و گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز از مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم از همکارم حسین قویمی. حسین شب بخیر.
شب بخیر جان. و با شب بخیر خدمت شنوندگان گرامی خبرها را آغاز میکنم. کمیته روابط خارجی سنا در واشنگتن پس از بررسی برنامه هسته‌ای ایران به دولت آمریکا توصیه کرد که سختگیری بر ایران را همچنان در دستور کار سیاست خارجی خود داشته باشد. در گزارش کمیته روابط خارجی سنای آمریکا آمده برخی تحلیلگران در سازمان‌های اطلاعاتی خارجی بر این عقیده‌اند که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا میزان پیشرفت ایران در طراحی کلاهک هسته‌ای را کمتر از میزان واقعی آن برآورد کردند. در این گزارش همچنین قید شده که برخی تحقیقات انجام شده در اسرائیل به طور علنی برآورد آمریکا از توان هسته‌ای ایران را نقد کرده و آن را خطا می‌دانند. پیشتر در بررسی منتشر شده توسط دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا آمده بود که تهران فعالیت‌های مرتبط با فناوری تسلیحاتی هسته‌ای خود را در سال 1382 متوقف کرده است. در خبر دیگر، سازمان بهداشت جهانی می‌گوید شمار مبتلایان به ویروس آنفلانزای خوکی به 2100 نفر رسیده است. بر پایه گزارش‌های این سازمان، مبتلایان به ویروس H1N1 عامل بیماری آنفلانزای خوکی در 23 کشور جهان شناسایی شدند. سازمان بهداشت جهانی همچنین تأیید کرد که 42 نفر در مکزیک و یک نفر نیز در آمریکا به علت بیماری آنفلانزای خوکی جان باختند. این سازمان در بیانیه خود اعلام داشت پختن گوشت در حرارت بیش از 70 درجه ویروس‌های احتمالی آن را از بین خواهد برد و تأکید کرد که مصرف گوشت خوک ایرادی ندارد. در خبر دیگر، بعد از ظهر پنجشنبه در یک انفجار انتحاری در استان جنوبی هلمند افغانستان دست کم 11 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس پلیس منطقه گزارش داد که در این حمله انتحاری 15 نفر نیز مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها انفجار مذکور در نزدیکی کاروانی از خودروهای نیروهای چند ملیتی رخ داده است. در خبر دیگر، وزیر دفاع آمریکا میگوید هیچ طرحی برای اعزام نیروهای آمریکایی به داخل خاک پاکستان در دست نیست. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز در یکی از پایگاه‌های آمریکایی در جنوب افغانستان برای حدود 300 تفنگدار آمریکایی سخنرانی میکرد و گفت که هیچ برنامه‌ای برای اعزام سربازان آمریکایی به خاک پاکستان برای مقابله با طالبان در نظر نیست. جان
متشکرم. حسین قویمی بود و خلاصه مهمترین خبرها و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. دولت آلمان خواستار کاهش داد و ستد شرکت‌های این کشور با جمهوری اسلامی ایران است. گزارشی در همین زمینه می‌شنوید. در ایران اعدام نوجوانان زیر 18 سال متوقف خواهد شد. برای یافتن پاسخ با یک وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر گفتگو می‌کنیم. از محاکمه رئیس بنیاد علوی در دادگاه نیویورک هم گزارشی برای شما داریم. وضع برنج و برنج کاران در ایران، گزارشی در این زمینه هم خواهید شنید. گزارش های دیگری هم برای شما تدارک دیده ایم. با رادیو فردا بمانید. دولت آلمان فشار بر شرکت‌های این کشور را افزوده است تا از داد و ستد این شرکت‌ها با جمهوری اسلامی ایران تا اندازه‌ای چشمگیری بکند. به گزارش رسانه‌های گروهی آلمان، دولت آلمان زیر فشار آمریکا و اسرائیل و از بیم آنکه به سیاست خارجیش آسیبی وارد شود، به تازگی حتی کوشید تا جلوی برگزاری کنفرانس بازرگانی و اقتصادی با حضور و وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران را بگیرد. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آلمان از دیرباز یکی از بزرگترین طرف‌های داد و ستد با ایران بوده است. صادرات آلمان به ایران بر پایه آمارهای رسمی در سال گذشته میلادی به 5,200,000,000 دلار رسید. با این حال وزیر اقتصاد آلمان در نامه‌ای به تاریخ نزدیک به 10 روز پیش که متن آن روز پنجشنبه فاش شد، خطاب به گروهی از بازرگانان آن کشور از آنان خواسته است که در 2 مراسم ویژه اخیر با حضور نمایندگان و بازرگانان جمهوری اسلامی برای تبلیغ کالاها و فراورده‌هایشان شرکت نکنند. روزنامه هندلزبلات بازرگانی از قول وزیر بازرگانی آلمان در این نامه می‌نویسد: آغاز گفته این دو رویداد و مراسم به روشنی با سیاست دولت فدرال آلمان در تناقض است و می‌تواند به معنای آسیبی خطیر برای سیاست خارجی آلمان باشد. پایان گفته. مخاطب این نامه وزیر اقتصاد آلمان، انجمن آلمانی تبلیغ و گسترش داد و ستد با خاورمیانه است که دبیر کلی آن را گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان، بر عهده دارد. نام آقای گرهارد شرودر اخیراً با دیدار بحث‌انگیزش از ایران بار دیگر در صدر مهمترین خبرهای آلمان جای گرفت. هندلزبلات می نویسد فشارهای دولت آلمان تا کنون ثمر بخش بوده و از داد و ستد آلمان و ایران با یکدیگر در ماه ژانویه گذشته در مقایسه با ماه مشابه آن در سال گذشته میلادی 30% کاسته شده است. اما همزمان داد و ستد آلمان با دیگر کشورهای خارجی افزایش یافته است. دولت آلمان ماه ژانویه گذشته نزدیک به 4 ماه پیش اعلام کرد که از میزان تضمین دولتی صادرات شرکت‌هایی که با ایران داد و ستد دارند تا حد چشمگیری کاسته است. آلمان یکی از 6 کشوری است که در گفتگوهای هسته‌ای با ایران می‌کوشند تا جمهوری اسلامی را به تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ایش ترغیب کنند. کوششی که به رغم پیشنهادهای پرسود اقتصادی به حکومت تهران تا کنون راه به جایی نبرده است. همزمان قرار است این گفتگوها برای نخستین بار با شرکت و حضور فعال آمریکا پیگیری شود. اما جمهوری اسلامی با ادامه این گفتگوها هنوز رسماً موافقت نکرده است. همزمان اسرائیل میگوید برای آمریکا روشن ساخته است که با ادامه گفتگو با ایران مخالفتی ندارد، اما این گفتگوها باید با محدودیت زمانی همراه باشد. اسرائیل بارها گفته است که حکومتی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای در ایران را بر نمی‌تابد و برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای هیچ گزینه‌ای از جمله گزینه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را کنار نخواهد گذاشت. در مقابل جمهوری اسلامی تهدید کرده است که به هر گونه حمله‌ای به ایران پاسخی دندان شکن خواهد داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی در مقاله‌ای که در روزنامه کوریر دلا سرا انتشار داده است می نویسند دولت ایتالیا در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران به ویژه اعدام نوجوانان و سنگسار با قاطعیت و مسئولیت عمل خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم احمد رفعت در روم.
فرانکو فراتینی مقاله کوتاهی برای کوریر دلا سیرا پرتیراژترین روزنامه ایتالیا نوشته است که در آن اشاره می کند تلاش های دولت روم در دفاع از حقوق بشری که در ایران نقض می شود با عدم شرکت در کنفرانس اخیر سازمان ملل متحد در ژنو آغاز نشد بلکه سابقه بس طولانی تر دارد. فرانکو فراتینی در ادامه می افزاید کلیه نیروهای سیاسی در ایتالیا در رابطه با لزوم دفاع از حقوق بشر و اعتراض به نقض آن از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران توافق نظر دارند. وزیر خارجه ایتالیا یادآوری می کند در جریان اعدام نامترقبه دلارا دارابی ما بلافاصله از ریاست ادواری اتحادیه اروپا که همکنون به عهده جمهوری چک است خواستیم انزجار عمیق ما و اروپا را به اطلاع دولت تهران برساند و یادآوری کند ایران با توجه به این امر که کنوانسیون حقوق کودکان را امضا کرده است موظف به اجرای مفاد آن است. فرانکو فراتینی می نویسد در اولین فرصتی که با مقامات جمهوری اسلامی ایران ملاقات داشته باشم شخصا در رابطه با اعدام دلارا دارابی به آنها اعتراض خواهم کرد. وزیر خارجه ایتالیا می افزاید ما تا کنون از هر فرصتی برای گوش زد به مقامات تهران در رابطه با نقض حقوق بشر استفاده کرده ایم و در این زمینه به هیچ وجه با هیچ کشوری رودربایستی نداریم. فرانکو فراتینی در خاتمه می نویسد ما در آینده نیز چون گذشته در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران با قاطعیت و مسئولیت رفتار خواهیم کرد. قبل از وزیر خارجه یکی از قانونگذاران مجلس ایتالیا خانم دانیلا سانتانکه در همین رابطه در کوریر دلا سیرا مقاله منتشر ساخته بود. خانم سانتانکه در این مقاله از وزیر خارجه خواسته بود سفیر ایتالیا در تهران را برای تبادل نظر در رابطه با موج جدید اعدام و سنگسار به روم فراخواند. فراخواندن سفیر ایتالیا برای تبادل نظر بنابر آنچه دانیلا سانتانکه نوشته است نوعی همبستگی با قربانیان خشونت در ایران و حمایت از مبارزه برای دموکراسی در این کشور به حساب خواهد آمد. احمد رفعت، روم.
پس از اعدام دلارا دارابی، دختر نوجوان شاعر و نقاش که سحرگاه جمعه گذشته در زندان رشت به دار آویخته شد و پس از بالا گرفتن دوباره انتقادها در داخل و خارج از ایران، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور توقف حکم اعدام دو جوان را برای مدت یک ماه صادر کرد. از سوی دیگر مقام‌های قضایی ایران مدت هاست از اصلاح قوانینی سخن می‌گویند که به اعدام افراد زیر 18 سال پایان دهد. گزارشی در همین زمینه از علیرضا کرمانی.
اعدام دلارا دارابی، دختری که در سن 17 سالگی به ارتکاب قتل متهم شده بود و قرار گرفتن دو نوجوان دیگر در آستانه اعدام، بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را در کانون انتقادها قرار داد. انتقاد از اینکه ایران همچنان به اعدام کودکان و نوجوانان ادامه می‌دهد.
من فکر نمی‌کنم ما بتونیم یک آمار دقیقی از افرادی که کمتر از 18 سال سن داشتن و به اعدام یا قصاص محکوم شدن رو بتونیم در کشور ما تهیه بکنیم به دلیل اینکه آمار رسمی وجود نداره. یا کسانی که در حال حاضر حکم اعدام براشون صادر شده یا منتظر اجرای حکم هستن.
محمد مصطفایی بود، وکیل دادگستری که خود تا کنون وکالت پرونده نزدیک به 30 تن از این کودکان و نوجوانان را بر عهده داشته است. برخی از منتقدان میگویند جمهوری اسلامی ایران صبر میکند تا کودکان و نوجوانان به سن 18 سال برسند و سپس آنها را اعدام میکند. محمد مصطفایی بر پایه تجربه اش دیدگاه دیگری دارد.
اگر که صبر میکنن برسه به سنش 18 سال به دلیل زمان رسیدگی هستش که در دادگستری تکشه. اگر دستگاه قضایی دستش بر بیاد کمتر از 18 سال هم باشه اعدام میکنه. سال گذشته آقای حسنزاده در سنندج که اعدام شدن سنشون 16 سال و 11 ماه بوده.
پس از اعدام دلارا دارابی، دختری که اعدام او در بامداد جمعه 11 اردیبهشت ماه نه تنها با واکنش‌های داخلی که با واکنش بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و حقوق کودک روبرو شد، سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که قانونی به کمیسیون حقوق قضایی مجلس ارائه شده است که در صورت تصویب نهایی رویه‌ای تازه برای جلوگیری از اعدام کودکان خواهد بود. سال گذشته نیز 2 مقام‌های قضایی از اصلاح قوانین سخن گفته بودند. محمد مصطفی:
در مورد مسائل مدنی در قانون ذکر شده که کسانی که به سن رشد نرسیدن، یعنی 18 سال نشدن، نسبت به اموال خودشون هیچ گونه اختیاری ندارن. ببینید، وقتی در اونجا به این صورت ما حکمی رو در نظر میگیریم، باید در مسائل کیفری بیشتر اهمیت بدیم به حقوق کودکان.
یکی از مراجع تقلید یعنی آیت الله یوسف صانعی در این زمینه فتوایی دارد که به باور محمد مصطفی می تواند برای اصلاح قانون کیفری راهگشا باشد.
آیستانه اصل رو گذاشتن بر این که اطفال زیر 18 سال قصاص و اعدام نمیشن، مگر اینکه اولیای دم بیان اثبات بکنن که اون شخصی که کمتر از 18 سال داشته به رشد عقلانی رسیده، یعنی رشید بودن تو اونجا ملاک قرار داده. خب این نظر خیلی خوبی، خیلی از فقها هم چنین نظری رو دارن. این میتونه راهگشا بشه از این بابت که ما در حال حاضر در کمیسیون حقوق قضایی مجلس یک مقرری دارن میگذرونن که مسئولیت کیفری اشخاص رو مشخص میکنه. این میتونه راهگشا باشه و راهنمایی باشه برای اعضای شورای نگهبان.
جمهوری اسلامی ایران با وجود پیوستن به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق حقوق کودک و با آن که پذیرفته است، نباید برای زیر 18 ساله ها حکم اعدام و حبس ابد صادر شود. یکی از معدود کشورهای جهان است که همچنان به اعدام کودکان و نوجوانان ادامه می‌دهد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک می‌شنوید. آرش و کامیار علایی، دو پزشک فعال در زمینه مبارزه با بیماری ایدز، تابستان گذشته به اتهام براندازی نرم از سوی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند و دادگاه بدوی با مجرم شناختن این دو برادر، آرش علایی را به 6 و کامیار علایی را به 3 زندان محکوم کرد. همکارم روزا آژیری در گفتگویی با مسعود شفیعی، وکیل آرش و کامیار علایی، از او سوال می‌کند با توجه به اینکه حکم کامیار و آرش علایی در دادگاه تجدید نظر قطعی شده است، چه امکان حقوقی برای نقض رأی این دادگاه وجود دارد؟ مسعود شفیعی در تهران:
یه اصلاح فوق‌العاده‌ای داریم و اون اعمال ماده 18 هست. ماده 18 تأکید داره که اگر تو مقطع 1 از تاریخ قطعیت رأی این اختیار رو به صاحبان پرونده یا وکیلشون میده که ریاست قوه قضاییه و دایره نظارتی که این امر رو بررسی میکنه یه اعتراض جدید بده. من اعتراض رو دادم و امیدوار هستم که با امید خدا این رأی تو این مرحله نقض بشه.
آقای شفیعی، برای شما به عنوان وکیل این پرونده آیا شرایط خاصی وجود داره که بتونین ماده 18 رو اعمال بکنین؟
وقتی کسی درخواست رو میده، اگر نقصی پرونده و درخواستش داشته باشه، 10 بهش مهلت میدن که نقص رو مرتفع کنه. نقص پرونده منم این بود که احکام در دستم نبود. حکم دادگاه تجدید نظر رو من ضمیمه کردم و عرض کردم این دوستم دنبال این هستم که حکم دادگاه بعدی رو. این روال شکلی قضیه است و ماده 18 تأکید رو خلاف بیان شرع داره، یعنی بعد از اینکه احکام قطعی میشه اگر حکمی که صادر شده خلاف بیان شرع باشه، از مواردی هست که ریاست قوه قضاییه میتونه این حکم رو نقض کنه.
چه چیزی در پرونده آرش و کامیار علایی خلاف بیان شرع بود؟
خلاف بیان شرع این قضیه این بود که قاضی پرونده اصولا به اعتقاد من صلاحیت تشخیص متخاصم بودن کشور بیگانه رو ندارن، چون این تشخیص انحصارا بر اساس ماده 110 قانون اساسی، یعنی بند 5 این ماده انحصاراً از اختیارات ویژه مقام رهبری است و طبیعتاً چنین اختیاری هم به قاضی تفویض نشد. در نتیجه قاضی محترم نمیتونن بگن مثلا امریکا متخاصم هست یا فلان کشور متخاصم هست.
آقای شفیعی ممکنه واژه متخاصم رو تعریف بکنین؟
متخاصم تعریف قانونی خاصی داره که در حال جنگ علل قاعده باید باشن با کشور ما تا متخاصم تلقی بشن، چون میدونید که ماده 508 قانون مجازات تصریح میکنه، میگه هر شخص یا گروهی که با کشور خارجی متخاصم بر علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید اگر محارب نباشد به 1 تا 10 سال حبس محکوم میشه. بحث اینجاست که باید اون کشور متخاصم باشه. من تو تمام دفاعیات عرض کردم که آمریکا متخاصم نیست و به لحاظ قانونی هیچ وجاهتی نداره که آمریکا رو ما متخاصم بدونیم. این چیزی که تو این مقطع یعنی اعمال ماده 18 رو دست ما رو باز میذاره دیوان عالی کشور، یعنی تو همین مقطع انتهایی، یعنی تا این مقطعی که الان من اقدام کردم، تشخیص داده که کشور آمریکا به ویژه متخاصم نیست.
و آقای شفیعی شما دیدار داشتین با آقای آرش و کامیار اخیراً؟ این که وضعیتشون چجوری؟
اخیراً نه، ولی خانواده‌شون مدام دیدار دارن، یعنی هفته یک بار میرن میبینن اونها رو، ضمن اینکه تلفن هم اونا میکنن چون دیگه تو بند عمومی هستن و از این بابت مدام تماس هستن. شاید هر روز یا یک روز در میان با خانواده‌شون تماس بگیرن. اینه که در جریان اخبار اونها من هستم.
صدای مسعود شفیعی، وکیل آرش و کامیار علایی را در گفتگو با همکارم رضا آژیری میشنیدید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
آدرس تازه ترین فیلتر شکن ما. zerehdar.com. 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 با این نرم افزار میتونید وارد سایت رادیو فردا بشید و نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو پیاده کنید. رئیس بنیاد علوی قرار است روز جمعه در برابر دادگاه ایالتی نیویورک حاضر شود. فرشید جاهدی دسامبر گذشته اندکی پس از آنکه فاش شد ساختمان 36 طبقه منهتن ظاهراً به طور پنهانی و با نقض مقررات وزارت دادگستری آمریکا در مالکیت دولت ایران است، در نیویورک دستگیر شد. بیشتر بشنویم در گزارش امیر زمانی فر.
فرشید جاهدی رئیس بنیاد علوی است. بنیادی که پیش از انقلاب سال 1357 به بنیاد پهلوی معروف بود و پس از انقلاب نامش به علوی تغییر یافت و در حال حاضر بخشی از دارایی‌های بنیاد مستضعفان و جانبازان جمهوری اسلامی است. آقای جاهدی روز چهارشنبه رسما متهم به از بین بردن اسنادی شد که نشان می‌داد ساختمانی 36 طبقه در شهر نیویورک به بانک ملی ایران تعلق دارد. بانک ملی ایران، نهادی که مدت‌ها از سوی دولت آمریکا به دلیل نقشی که به گفته آمریکا در برنامه هسته‌ای ایران داشته است، تحریم شده. دو اتهام بر آقای جاهدی وارد شده است که در صورت اثبات آنها وی ممکن است به 20 سال زندان محکوم شود. قرار است آقای جاهدی در روز جمعه در دادگاه فدرال شهر نیویورک حضور یابد. فرشید جاهدی در ماه دسامبر، آبان ماه گذشته، در نیویورک بازداشت شد. وی از سوی مقام‌های پلیس فدرال آمریکا زیر نظر قرار گرفته بود تا مبادا سند و مدرکی را درباره سرمایه‌های دولت ایران در آمریکا از بین ببرد. اما مقام‌های FBI می‌گویند او را سر به زنگاه و هنگامی که اسناد مورد نظر را در یک سطل زباله عمومی می‌ریخته است، بازداشت کردند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این اسناد مربوط به شرکت آسا و یک کمپانی دیگر موسوم به شرکت سهامی ساختمان 650 بوده است. دو شرکتی که مقام‌های قضایی آمریکا ظن آن دارند که به طور مخفیانه توسط مقام‌های جمهوری اسلامی اداره می‌شود. آمریکا شرکت آسا را به کمک به برنامه هسته‌ای ایران متهم کرده است.
این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید.
سیاست‌های وارداتی دولت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر و این بار از سوی برنجکاران مورد انتقاد قرار می‌گیرد. برنجکاران میگویند دولت برخلاف قانون که ورود برنج هنگام برداشت محصول داخلی را منع میکند، با صدور مجوز واردات برنج به کشاورزان زیان میرساند. همکارم فریدون زرنگار.
به گفته دبیر انجمن برنج، دولت آقای احمدی نژاد با اعمال سیاست وارداتی خود قصد دارد کشاورزان برنجکار را به درد سر بیندازد. به گفته جمیل علیزاده شایق، دولت یک بار با تعیین غیرمنطقی قیمت‌های تضمینی، یک بار با تأخیر در اعلام زمان قیمت‌های تضمینی، یک بار با واردات بی‌رویه و این بار با واردات بدموقع برنجکاران را به درد سر می‌اندازد. به گفته دبیر انجمن برنج، دولت در هفته‌های اخیر به بخش خصوصی برای واردات برنج مجوز داده است. این تصمیم اما در حالی گرفته شده که از دو هفته پیش برداشت محصول برنج از شالیزارهای شمال استان گیلان آغاز شده است و طبق قانون باید واردات در این زمان متوقف شود. به گفته آقای علیزاده شایق، در حالی که کشاورزان در پی خشکسالی دچار مشکل شدند و انتظار دارند دولت به آنان کمک کند، دولت بی توجه به تولید و تولید کنندگان، برای اینکه مبادا صدای مصرف کنندگان بلند شود، مجوز واردات داده است. دولت ظاهرا این کار را اینطور توجیه می کند که پیش بینی می شود با نزدیک شدن ماه رمضان و افزایش مصرف برنج در این ماه قیمت افزایش یابد و دولت برای اینکه مردم با رشد قیمت مواجه نشوند، تصمیم به واردات برنج گرفته است. این در حالی است که با ورود برنج از شالیزارها به طور طبیعی قیمت برنج در بازار میشکند و ضرورتی ندارد مجوز واردات داده شود. دبیر انجمن برنج بر این نظر است که دولت برای حمایت از تولیدات داخل نباید اجازه ورود برنج خارجی را به کشور بدهد تا زحمت کشاورز که در شرایط خشکسالی به تولید برنج پرداخته است هدر نرود. اما متاسفانه دولت در مرحله بحث واردات برنج را مطرح می‌کند که فصل برداشت برنج است و اگر برنج‌های وارداتی روانه بازار شوند، باعث نامتعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار می‌شود و اگر قیمت محصول بیش از حد معمول کاهش پیدا کند، فشار مضاعف به کشاورز وارد می‌شود. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، در سال 87 دولت 1,383,000 تن برنج به ارزش 790 میلیون دلار وارد کرده است که در مقایسه با سال پیش از آن به لحاظ وزنی 30% و به لحاظ ارزشی 85% رشد داشته است.
روزنگار انتخابات 1388.
از روز شنبه ساعت 7 شب در مجله شامگاهی و در مجله نیمه شب و از روز یک شنبه ساعت 8 صبح در مجله بامدادی
در رادیو فردا.
و در اینجا تازه‌های جهان ورزش از فریدون شیبانی.
با شکست 1-0 تیم سبا از الهلال عربستان در قم، سومین تیم ایرانی هم از جام قهرمانان فوتبال آسیا بیرون رفت تا با پیروزی 1-0 تیم الشباب عربستان بر ارغرافه قطر تنها به توریست به مرحله حتمی صعود کنند. مسابقه روز 30 اردیبهشت بین دو تیم پرسپولیس و الشباب مشخص می‌کند تعریف بعدی پرسپولیس تیم دوم گروه چهارم در ورزشگاه آزادی تهران خواهد بود و یا تیم اول گروه سوم در خانه حریف. مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال به واحد مرکزی خبر اعلام کرد تعداد زیاد 18 تیم در لیگ برتر فوتبال ایران باعث نتایج ضعیف تیم ملی و 4 تیم باشگاهی در صحنه بین‌المللی شده است و کاهش تعداد تیم‌های لیگ برتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تیم فوتبال راه آهن شهر ری با زدن یک گل در آخرین دقیقه مسابقه با تراکتورسازی در تبریز به مرحله نیمه پایانی جام حذفی فوتبال ایران راه یافت تا با برنده بازی پرسپولیس با پاس بازی کنند. خبرگزاری دانشجویان ایران از پرتاب سنگ و بطری از سوی تماشاگران ناراضی در پایان مسابقه و رفتن بازیکنان راه آهن به رختکن با حمایت نیروهای یگانه ویژه خبر داد. دیشب تیم بارسلونای اسپانیا با زدن گل تساوی 1-1 در سومین دقیقه وقت تلف شده در ورزشگاه استامفورد بریج چلسی در سایه گل زده در خانه حریف انگلیسی به مسابقه پایانی لیگ فوتبال قهرمانان اروپا راه یافت تا روز 6 خرداد در روم با منچستر یونایتد انگلیس مدافع عنوان قهرمانی بازی کند. امشب هم مسابقه های برگشت نیمه پایانی جام یوفا در آلمان و اوکراین انجام می شود.
گزارش ورزشی فریدون شیبانی رو با کیفیت نامطلوب صدا شنیدید. با پوزش از شما به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.